انتخابات ریاست جمهوری در ایران مثل همیشه با این پرسش اولیه آغاز میشه که این بار آنچه که در ایران مهندسی انتخابات نامیده میشه چگونه طراحی شده و چه اهداف پیدا و پنهانی داره. در عرصه سیاست ورزی در ایران مرسومه که هم مردم و هم بسیاری از مفسران و ناظران سیاسی علاوه بر دسترسی به اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها باید به اخبار پر اهمیت دیگری نیز در حاشیه‌های خبری دست پیدا بکنند و سپس شایعات و نیمه خبرهای پشت پرده را بکاوند و در آخرین مرحله نیز به تصورات و تخیلات خود میدان دهند تا از مجموعه همه این منابع موفق شوند تحلیلی از وضعیت موجود ارائه دهند. در مجله رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته با دعوت از آقایان فرهاد فرجاد فعال سیاسی در آلمان و محمد علی توفیقی فعال سیاسی در فرانسه خواهیم کوشید بخش‌های علنی یا پنهان انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای فرهاد فرجاد، شما به عنوان یکی از رهبران حزب دموکراتیک مردم ایران با توجه به گرایش‌های شش نفری که از صافی شورای نگهبان گذشتند چه تصویری از آرایش انتخاباتی نیروهای داخل حاکمیت میتونید ارائه بدید؟
من فکر میکنم که در حقیقت انتخابات بین دو جریان فکری در ایران انجام داره میگیره، یعنی رقابت واقعی و انتخاب واقعی بین این دو جریان، جریان موسوم به اعتدال متحد اصلاح طلبان که در حقیقت دولت و آقای روحانی نمایندگی میکنه، در حقیقت حکومت با برنامه جمهوری رو نمایندگی میکنه و در مقابلش نیروهای اقتدارگرا هستن که اینها بیشتر پشتشون پشتوانه‌شون نهادهای غیر انتخابی بودن، از جمله ولایت فقیه آقای خامنه‌ای و نهادها هم نهادهای در حقیقت باز هم غیر انتخابی مثل در مورد هر دوی اونها یعنی آقای رئیسی و قالیباف خارج از اینکه کدومشون نمونن در رقابت، هر دو در حقیقت نیروهای نظامی رادیو تلویزیون دستگاه های وابسته به ولایت فقیه به خصوص در این مورد تندروهای جریان راست یا به نام اصولگرا راست ها چون و میراست رادیکالشون اینا رو نمایندگی میکنن که جریانی بقایت ضد دموکراتیک و ارتجایی به خصوص که آقای رئیسی پرونده دیاهی به قول اکبر اینجا آیت الله قطعانه که من در فرصت اگه لازم باشه حتما یارمه ایشون باید توضیحات بیشتری بدم برای اینکه یک مقدار کوشش میکنم که از نیروهای راست تبلیغاتی در مورد ایشون بدم این جنایتی که ایشون کرده با توضیحاتی اون جنایت رو توجیه کنند. من فکر کنم که خوبه که امروز در موردشون مفصل‌تر صحبت شد.
آقای محمد علی توفیقی، شما سالها در ایران از اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودید و همکنون در فرانسه دوران تبعیدتون رو میگذرونید. با شناختی که از جناح بندی های حاکمیت دارید ممکنه بفرمایید که آیا به نظر شما همه جناح های تندرو و معتدل در این شش کاندیدا نمایندگان خودشون رو پیدا میکنن؟
جناح های تندرو من فکر میکنم که همین گونه هستش، با توجه به حضور آقای رئیسی، با حضور آقای قالیباف، با حضور آقای میرسلیم، عملا میشه گفت که اون بخشی از حاکمیت که حالا خودشون عنوان انقلابی رو برای خودشون برگزیدند داره نماینده هستند. اصلاح طلبان به طور مشخص به دلیل محدودیت ها و مضیقه هایی که در مورد اونها همچنان باقی هستش، چون اگر کاندیدای درجه اولی از اونها در واقع کاندید میشد طبیعتاً از فیلتر شورای نگهبان رد نمیشد، تصمیم دارن که پشت سر آقای روحانی باشن. من فکر میکنم که عملا همه جناح های درون حاکمیت به نوعی حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم دارای نماینده هستند، ولی تندروها و یا اون چیزی که آقای خامنه‌ای خودش به عنوان نسل انقلابی یا تفکر انقلابی یاد میکنه، اینها به طور مستقیم دارای نماینده در انتخابات هستند.
آقای فرجاد، اگر یادتون باشه در انتخابات قبلی یکی از عرصه‌های مورد علاقه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتیش علاوه بر سیاست تعامل به قصد حل بحران هسته‌ای، هشدارهایی بود که نسبت به نقش سپاه در اقتصاد کشور میداد. فکر میکنید این بار هم مسئله چگونگی داوری نسبت به سپاه در انتخابات مورد توجه کاندیداها قرار بگیره؟
واقعیت اینه که عملا به این شکل مورد توجه قرار گرفته که اقتصاددانان دولتی امروز خودشون به وضع بده اقتصاد در مورد ایجاد اشتغال، یعنی راه انداختن سرمایه تولید اذعان دارن و مشکل اساسی رو در حقیقت در این میدونم که با شرایط سیاسی که هست، یعنی راندخاران، این که بخش خصوصی جرأت نمی کنه در این شرایط، نه به خاطر سیاست دولت، درست به خاطر سیاست نهادهای چون سپاس مهمترین سپاهه، اینها جرأت نمی کنن که وارد نیروشان سرمایه گذاری کنن، تو اشتغال تولید رو راه بیندازن. همینجور هم سرمایه های خارجی بعد برجام با سیاستی که نیروهای تند به خصوص سپاه پیش گرفته رغبت نمی‌کنن، جرأت نمی‌کنن که بگن سرمایه‌گذاری برای اشتغال بکنن، برای معامله و تجارت هم نمی‌تونن این کارو کنن، برای اشتغال نمی‌کنن. مسئله اساسی که اصلا طرح از طرف نه فقط دولتی‌ها، بخش وسیعی از جامعه، اینه که اینجوری طرح میشه که بالاخره سیاست اقتصادی اگه بخواد سیاست راه انداختن اشتغال باشه، سیاست باید به سمت تولید بره، اشتغال در اینجا میتونه انجام شه و این فقط موقعی امکان داره سرمایه‌گذاران بخش کوچیکی میتونه تولید کنه که دست سپاه و نهادهای چون سپاه کوتاه میشه از اقتصاد و تا زمانی که اونها هستن راندخاری عملا ادامه داره. آقای جهانگیر خودش رسما توی مصاحبهش به فصلی سالنامه شرق میگه که هم فساد بیشتر شده، هم اشتغال ایجاد نشده و عملا ما بخشهای دولتی که امروز خصوصی شده، نه دست بخش خصوصیه، دست بخش عمومی مثل بنیادها، مثل سپاه، و عملا اینها نه کنترل دولت برشون برقراره، نه مالیات میدن و این رو رسما تا حالا هم صرف کردن. من فکر میکنم که حتما باید بیشتر مشخص تر کنن و اگه اینها هم تر کنن، من فکر میکنم وظیفه اپوزیسیون و وظیفه نیروهای دموکراتی که اینو به شدت تر کنن و بگن که چاره اقتصاد از این دوگان آچمن درآوردن و تولید اندیکت شرایط امنیت تولید و سرمایه گذاری نباشه، بخش خصوصی چه خارجی چه در داخلی رغبت به سرمایه گذاری نمی کنه. راه حل اشتغال کارم همین.
آقای توفیقی، به نظر شما آیا سپاه در این انتخابات نقش فعالی به عهده گرفته؟
ببینید، سپاه عملا در ظاهر قضیه خب اونگونه رفتار میکنن و بیاناتشون اینگونه هستش که نقشی در انتخابات ندارن، اما عملا ما شاهد هستیم که در ساماندهی و در سوق‌دهی رأی ها به سمت یک کاندیدای خاص ممکنه اینها تمایل داشته باشن. نحوه اعتراضاتی که فرماندهان سپاه و مواردی از این دست در دوره آقای روحانی نسبت به عملکرد اقتصادی وجود داشته، من فکر میکنم که حداقل در رأس سپاه نظر بر این هستش که تا حد امکان به رقبای آقای روحانی کمک بشه، گرچه به دلیل اینکه هنوز اون رقابت‌های انتخاباتی به اوج خودش نرسیده و عملا در سمت اصولگرایان هنوز علارغم این که ادعا کردن قصد دارن این بار فقط روی یک کاندیدا تمرکز داشته باشن، اما اونچه که مشخصه در حال حاضر 3 تا کاندیدا دارن و هنوز اون چهره نهایی اونها مشخص نشده، اما شواهد تا حدود زیادی نشون میده که بیشتر باید تمرکز اونها و مخصوصا سپاه بر روی آقای رئیسی باشه. چرا؟ چون اولا آقای قالیباف حساب خودش رو در دو دوره، در دو انتخاباتی که قبلا کاندید بوده، تا حدود زیادی پس داده، حمایت‌هایی هم که ازش شده نتیجه نداشته. بنابراین من تصور می‌کنم اگر سپاه قصد دخالت در انتخابات رو داشته باشه که طبیعتاً تا امروز هم همین گونه بوده، باید از آقای رئیسی به نوعی حمایت بکنه. نشست و برخاست‌ها، رفت و آمدها، عکس‌های یادگاری که اخیراً خیلی با آقای رئیسی اینور اونور داره دست به دست میشه از طریق کانال‌های رسمی مربوط به سپاه، میتونه تا حدودی تقویت کننده این جهت‌گیری باشه. اگرچه هنوز عرض کردم فعلاً نمیشه به صورت قطعی صحبت کرد.
آقای فرهاد فرجاد، حالا که بحث آقای رئیسی پیش اومد، البته شما اظهار تمایل کردید که درباره گذشته ایشون توضیحاتی بدید، من فقط یادآوری میکنم که چون همزمان با همین برنامه میزگرد امروز ما یک برنامه ویژه‌ای برای گذشته آقای رئیسی پیش بینی شده که همزمان پخش خواهد شد، فکر میکنم که نیازی نباشه که ما به اون بخش از این بحث بپردازیم، برای که کسان دیگری در این باره صحبت کردن. الان من میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید که در تفسیرهایی که نسبت به کاندیداها مطرح شدند، یک گروهی هم معتقدند که حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات توسط مخالفینش تدارک شده تا آینده سیاسی اون رو در جانشینی رهبری تخریب بکنند. اسم آقای مجتبی خامنه‌ای مطرح شده مثلا. به نظر شما این تفسیر چقدر میتونه معتبر باشه؟
من اول یه چیزی رو قبلش که تذکر بدم، اولا که من فکر میکنم که آقای رئیسی جز این نیرو عمده که میتونسته بهش تکه کنه و شرکت بکنه تو انتخابات، غیر سپاه و بسیج واقعا نیروی جدی حتی از احزاب اصولی ها مثل معتلف و اینا ایشون رو کاندیده خودشون نکردن. بنابراین من فکر میکنم که آقای رئیسی حتما، اگه همه ما سپاه نمیتونیم همه سپاه بیم، ولی یه نیروی اصلی و اساسی در سپاه حتما باید ایشون رو تایید کرده که ایشون کنه نیروی است. این یک. دوم این که ببینید آقای رئیسی خودش بچه که نیست. آقای رئیسی در مقامهایی که بوده خیلی جده و مسئولیت مهمی که داره، یعنی خود توریت آسان قصه رجایی از هر رئیس جمهوری حتی مهمتره، یعنی ایشون در یه چیز مهمی هستش، امکان مالی، قدرت سیاسی، و خیلی هم بهش گفته بودن که نکنه اصلا کنید. من این فرضای راستش یه چنین دایجان ناپلئونی میدونم که این میگرده آبی ها که این کارو کرده، و این چیزی چون به عقل رئیسی نرسیده و مثلا به عقل خیلیه که در اپوزیسیون میچرخن یا بیرون شایه میسازن. من فکر نمی کنم، من فکر می کنم که این رئیسی برای بردن اومده، نیروهای انتظامی نظامی پشتشن. واقعیت این که خطر عمده، خطر جدی هست. من اعتراض دارم که بخش زیادی از مردم که میتونن رأی به آقای روحانی باشن تا حالا تصمیم نگرفتن شرکت بکنن، و به این یأس هم غیر مستقیم نیروهای راست دامن میزنن و این خطر جدیه. ببینید یه دفعه ما آقای احمدی نژاد جلوی رفسنجانی کاندیدا بود، همین تزها رو میدادن که احمدی نژاد رو اووردن برای اینکه همه ترس احمدی نژاد به رفسنجانی رأی بدن. دوره اول احمدی نژاد خیلی از نیروهای دموکرات اپوزیسیون نیروهای چیز نرفتن رأی دادن به آقای رفسنجانی اون موقع، برای اینکه خطر احمدی نژاد احساس نمی‌کردن. من الان هم فکر میکنم که این مسئله جدیه، خطر اومدن آقای رئیسی و بردنش جدیه. اگه فعالانه همه اونهایی که به حق انتقادهای زیادی و خواسته های زیادی از آقای روحانی دارن شرکت نکنن، شاید و به نظر من این خیلی مسئله مهمیه. دو این که شما گفتید که اجازه بدید من یه چیزی فقط کوتاه بگم، من این رو از خیلی از رجال سیاسی، حتی آقای تایزاده شنیدم که در مورد قتل آن 67 این تبلیغی که تو ایران هم میکنن یه جوریه که مثل این که فقط مجاهدین رو اعدام کردن و این مجاهدین هم همان کسانی هستند که حمله کردن در کیان مرصاد بودن و یا آدم کشتن. من میخواستم بگم به این دروغ که وسیعاً در ایران توسط خودم چون به عنوان شاهد هستم میتونم بگم، من در برنامه‌های مختلف هم گفتم، از جمله برادر خود من که تا روزی که دستگیر شد جز دفاع از چون توده‌ای بود دفاع از نظام و امام و خط امام نکرده بود 7-6 سال در زندان بود و اعدامش کردن بدون که کوچکترین خلافی علیه جمهوری اسلامی کرده باشه. صدها توده‌ای و چپ رو در زندان ایران همین آقای رئیسی کشت، کسانی که مخالف هر نوع حتی اقدامات جدی علیه حکومت جمهوری اسلامی بودن، مدافع جمهوری اسلامی بودن، اینا رو اعلام کردن به خاطر داشتن نظریات غیر از آقایون. میخواستم بگم که ایشون در هر محکمه، در همه محاکم جمهوری اسلامی هم اگه محاکمه بشه به عنوان قاتل جنایتکار، اون چیزی که آقای منتظری به حق گفته و قلمداد شه. من یه چیزی کوتاه بگم، آقای منتظری میگه حتی آقای خامنه ای اون روز اومده به آقای منتظری گفته دارن کمونیست ها رو میکشن یه کاری بکنه. یعنی آقای خامنه ای هم میتونه شاهد باشه که نه فقط کسانی که در اقدامات مسلحانه علیه جمهوری شرکت داشتن، بلکه خیلی از کسانی فقط به خاطر عقایدشون با اینکه حتی از نظر سیاسی جمهوری اسلامی دفاع میکردن کشته شدن. اینا یک چیزان دست دفاع میکردن صدها نفر.
آقای توفیقی، توی صحبت‌های آقای فرجاد اشاره‌هایی شدش به سکوت و انفعال مردم نسبت به آقای روحانی و شرکت در انتخابات اساساً. به نظر شما با توجه به تجربه 4 سال گذشته مردم دوباره فعال خواهند شد و در انتخابات شرکت می‌کنند؟ شما خودتون برای شرکت مردم در انتخابات چه دیدگاهی دارید؟
ببینید، اون چیزی که تحت عنوان حالا گرم شدن تنور انتخابات، فعال شدن موتور انتخابات، اینها مطرح هست، استارت زده شده و من فکر میکنم که به میزان اون تقابل ها و اون برخورد هایی که این اندیشه ها با همدیگر خواهند داشت. چون ببینید واقعیتش رو بخواید، حالا جناب فرجاد در ابتدای بحثشون مطرح کردن که بالاخره آرایش الان چطوریه. من تصور میکنم این انتخابات انتخاباتی خواهد بود بین افرادی که به عنوان انقلابی شناخته میشن توسط هسته اصلی قدرت، آقای خامنه‌ای، بیت، سپاه و اینها پشتیبانی میشن، از جمله مثلا آقای رئیسی، آقای قالیباف، و گروه دیگری که اندیشه اونها در واقع به نوعی طرفدار تعامل با دنیا، حل مسالمت‌آمیز اختلافاتی که با دنیا داریم و در عین حال پرداختن به مشکلات اقتصادی و اجتماعی. تقابل بین این دو تا دیدگاه من فکر میکنم اگر به یک نقطه‌ای برسه که به اندازه کافی روشنگری بشه، به اندازه کافی برای مردم توضیح داده بشه، طبیعتاً منجر به تحریک مردم برای حضور در انتخابات خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک سری رای دهنده سنتی داره، یعنی حدود 50% جامعه، بین 50-60% به طور متفاوت اینها در انتخابات شرکت میکنن. چیزی حدود 20-30% جامعه که به عنوان رأی خاکستری شناخته میشن تمایل به شرکت در انتخابات ندارن به هر دلیلی. اینها خیلی میتونن تعیین کننده باشه و تعیین کننده به این مفهوم در واقع که اگر این رأی ها در برای هر نامزدی در نظر گرفته بشه میتونه موجب پیروزی اون در انتخابات بشه و به همین دلیل این مناظره ها، این بحث ها و صحبت هایی که در روزهای آینده به راه خواهد افتاد من فکر میکنم در حضور مردم نقش خواهد داشت. نکته ای هم که جناب فرجاد در مورد آقای رئیسی گفتن به نظر من اتفاقا یکی از اون مواردی هستش که میتونه در فعال کردن تنور انتخابات نقش مؤثر و بسزایی داشته باشه. چگونه؟ ببینید، در هیچ کجای دنیا فردی مثل آقای رئیسی با اون سوابقی که داره خودش رو نمیاد در معرض رأی مردم قرار بده. یک زمانی آقای حجاریان گفته بود که انتخابات، اگر هیچ انتخابات ها در ایران، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری، این رو من در یک مصاحبه خودم از آقای حجاریان گرفتم این بحث رو، ایشون گفتن که اگر هیچ تأثیری هم به حال مردم نداشته باشه، چون همون زمان هم مثل امروز بحث‌های تحریم شرکت یا عدم شرکت مطرح بود، میگفت که یک بخشی از پرده‌های خلوتکده قدرت در ایران بالا میره و مردم میتونن پشت اون پرده رو ببینن. من تصور میکنم الان که فردی مثل آقای رئیسی انقدر به خودش در واقع دلگرم و پشتگرم بوده که اومده در صحنه انتخابات و اون خلوتگاه قدرت رو، اونجایی که کسانی مشغول برنامه ریزی برای در واقع دور زدن رأی مردم، برای جنایت کردن و یا مواردی از این دست هستن، اصلا از پشت پرده قدرت اومده در جلوی دید مردم و باید این سوال در هر مبحثی مطرح بشه که نقش آقای رئیسی واقعا چی بوده در این قضایا و حتما باید ایشون پاسخ بده، چون همون گونه که آقای فرجاد گفتن بحث مرصاد اصلا مطرح نیست، بحث اعدام زندانیان است که احکامی داشتند بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی و باز بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی با اینها برخورد غیر قانونی شده. بنابراین من فکر میکنم که باید از این فرصت استفاده کرد و اتفاقا این یکی از اون مواردی هستش که میتواند مردم رو به صحنه بیاره برای اینکه نگذارند کسی که اگر به عنوان مثلا رئیس جمهور انتخاب بشه، سفر کردن اون به خارج از کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، به خاطر اینکه چون به طور مشخص اینطوری که آقای منتظری در اون نوار میگن به عنوان جنایتکار مطرح هستش.
متاسفانه فرصت کوتاه ما در اینجا به پایان رسید و با وجود اینکه نکات مهم دیگه ای مونده که باید دربارشون صحبت کرد، اما دیگه فرصتی برای این کار نداریم. از این آخرین لحظات باقی مانده استفاده میکنم تا از آقایان فرهاد فرجاد و محمد علی توفیقی تشکر بکنم از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتن.